بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عنایت فرمودید که در مصباح 34 حضرت امام متذکر شدند که عین ثابته انسان کامل به همون معنا که اسم الله بر همه اسما خلافت و احاطه دارد، عین ثابته انسان کامل هم بر همه اعیان احاطه و خلافت دارد. این موجب شد که یک معرفت دیگه‌ای بابش باز بشه و اون اینه که خب تقدیر هر انسان‌ها چطوری تعیین میشه؟ این قضیه قضا و قدر که یکی از عمیق‌ترین معارف بشری است رو تو این فضا ببینین چقدر خوب براتون روشن میشه که وقتی عین ثابته هر کس امکان هر کس است در علم حضرت حق، پس حضرت حق به هر کسی تقدیرش را میدونه. تقدیر هر کسی نزد خداست. آیه را ببینید، ان من شیء الا اندنا خزائنه. یکی از آیاتی که فوق العاده علامه طباطبایی در سر تا سر قرآن ازش استفاده میکنند همین آیه سوره حجر است. این من شیء، هیچ شیء نیست الا اندنا خزائنه، وجود خزینه ایش، اون وجود کامل همه بودیش را حضرت حق می فرماد نزد ماست. و ما ننزله الا به قدر معلوم، معلوم یعنی محدود اینجا، و نازل نمیشه الا به اندازه که توی این عالم شما چقدر دون الان توی این عالمه، یعنی بنده الان توی این عالم تو این سنم الان اینجاست، فردام که هنوز نازل نشدست برای من، زمینه فراهم میشه فردام نازل میشه، پس فردام نازل میشه. اما نزد حضرت حق همش هست، وجود خزینه ای من هست. گد اندناست. خب این من شیئن، هیچ شیئی نیست الا اینکه نزد خداست، یعنی اون تقدیر اصلیش، اون اندازه اصلیش نزد خداست. خب حالا خدا چی بهش میده؟ بهش وجود میده، بعد هرچه زمینه فراهم میشه وجود بعدیشو براش تجلی میکنه، بهش میده. عمده اینه که متوجه باشید یه قضایی داریم، یه قدری داریم، هر قدری قضایی داره. تقدیر شما این بود یعنی چی؟ یعنی اندازه دون این بود، خدا هم همین اندازه به شما داد، فیض داد، قضایشو جاری کرد بر شما. خب تقدیر شما این بود که در اصفهان در این سال و در این تاریخ بیای، تقدیره دون یعنی اندازه ای که مال خودتونه، خب خدا بهتون داد. یعنی خدا مقدر کرد یعنی چی؟ یعنی اون چه که اندازه شما بود رو محقق کرد، در علم خودش بود ظاهر کرد. برای همین این مصباح 35 خیلی دقت کنین، دوباره من میخونم. در واقع حضرت اعیان همان حضرت قضای الهی و قدر ربوبی است که چی؟ که و هر صاحب مقامی، شما مقام دونید که مرد باشی ایشون زن باشه، این خصوصیه. هر صاحب مقامی در آن به مقام خود اختصاص پیدا کرده است. کجا هر کسی خودش شده است؟ در مقام اعیان، در آن مقام. و هر استعداد و پذیرشی به واسطه وجهه خاصی که میان فیض اقدس از یه طرف و عین ثابته از طرف دیگر محقق میشه. ببینید، به واسطه وجهه خاصی که میان فیض اقدس. فیض اقدس چی؟ یعنی وجود دادن. و حضرت اعیان یعنی استعداد گرفتن. این رابطه کجا برقرار میشه؟ در مقام علم خدا، که حضرت حق علم دارد که این چی میتونه بشه، بعد فیض مناسب اون چه این میتونه بشه رو بهش میده، فیض وجودش میده. وقت وجود لوازم ده. وجود من یعنی چی؟ یعنی یه مردی که باباش فلانی باید باشه، مادرش هم فلانی باشه، در این گوشه ای اصفهان به دنیا بیاد. همه من وجود من است. به پاید کارتونی نگاه نکنی. این کارتونا رو دیدی؟ نقاشه هر جور دلش خاص میکشه. اینجور که نیست که به قول مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه، نظام جهان ذاتی جهان است. اینا رو باید بالاخره زحمت بکشید. اگر مسئله دارید باید بالاخره حل کنید. اگر هم مسئله ندارید بی خودی نیاد مسئله دار بشید. یعنی من نظرم است که هر کسی این جلسات به دردش نمیخوره. یه وقتی میان میگن اصلا مسئله شما نیست. من اینا دوبار قبلنم گفتم، حضرت آیت الله بهاءالدین فرمودند که من دم مسئله من نیست اینا که آقای شاه آبادی میگه، آقا روح الله میگه بیاین بریم. خب حاج آقا روح الله این منظور ما. خب میگن من نرفتم. خب کاری هم کردن نرفتم. اگه یه کسی مسئله شست آیت الله حاج آقا رحیم ارباب فرموده بودم که اگه کسی تنش بخارد باید این بحث را برد، اگه کسی تنش نمیخاره که بیاد چیکار. خودی ما هم گاهی تعجب میکنیم، بعضی ها یه سوالایی میکنن که نشون میده اصلا این ذوق ندارن، اما میخوان زور زوره که بدونن. به نظری من هیچ فایده ندارن. شد روایتش هم میخونیم که نه، میفرمان که اصلا چیکار داری تو خودت مشغول این چیزا میکنی، تو را به یه جای دیگه حواله دادن. نمونش رو روایت مشهور که فرمودن ابازر اگه اون چه بر سلمان میگذشت و میدونست، میگه خدا رحمت کنه کسی که این سلمان رو بکشه. خب چی کار داریم؟ اتفاقا اون روایت که داریم سلمان و ملا اهل البیت، عیناً برای ابازر هم داریم. به این معنی نیست که ابازر رفوزه شده است و بیرون از حیات فعال دینیش است. نه دیگه، این ذوقش است. همین اندازه بس باشه که آدم اگه نشستید فکر کردید، رسیدید به این که خب راستی خدای عادل اگر بخواد همه بگه که من تصمیم گرفتم تو زن باشی، تو اصفهانی باشی، تو نیویورکی باشی، مثلا خب الان این سوال پیش میاد. من مثال ولد و زنا را زدم، برای همه این مثال هست. آقا این که نیویورکی است، خب اگه به اراده حضرت حق این باید در نیویورک متولد میشد، خب فردا میگه خدای اینم کفرستانم جا بود که ما را متولد کرد، چرا من مسیحی خلق کردی، چرا من یهودی خلق کردی. و اینا همه چراهاییست که خب مبنا میگه آدم باید محکم داشته باشه تا متشابهات را حل کنه. محکمات شما اگه نرسته باشین که خدا عین کمال است، عین علم است، عین حکمت است، عین عدل است، عین مدبر هستی، عین همه این کمالات هست، خب پس حتما اینا رو نمیتونی به خدا نسبت بدی. خود قرآنم که میفرماد که شما به خودت بگیر اون چیزایی که ضعف است و نقص است مال خودت است. آخرهای سوره نساء ببینید میگه که نه، اون به یه معنا همشه به خدا نسبت بده که مدیریت کلی خداست. مال خواست. اما اینکه تو این کارو کردی به خودت نسبت بده، خودت ملامت کن. زوقو مما کانو تکسبون، خودتون کسب کردین و انتخاب کردین. آره خب حالا اینجا معلومه اینا باید اینا اگه کسی این مسائل داره این علوم براش حل میکنه که نه امکان ذاتی شیء است و تقدیر تو مال خودت است، به اعیان ثابته است، فیض الهی جوابگوی این تقدیر. برای همین هم عرض کردم بعضیا فکر میکنن ما ناز میکنیم که میگیم که سوال نکنید. نه، اگه سوال بکنید تو این وادی نمیتونید از موضوع رها بشید، باید سوالاتونه که داشتید و جواب بگیرید. و ما خودمون به این رفقامون، به نظرم اون رفقامون رو موفق میدیدیم که شنیدین در امیران مومنین هم میفرمان اینقدر که در سکوت قدرتمند بود احدی به پاش نمیرسید. لی مع الله اخون فلا، لی مع الله فی مزا اخون فلا، فکر کنم حکمت 299 این دوره برای ایناست. فرماد این آدم بند فرماد این ارادت من به ایشون این بود که خوب میتونه سکوت کنه. آخه آدم کامل سکوت کنه غیر یک کسی هست که سکوت کنه که بلد نیست حرف بزنه. نه بعضی این طلبه نگران بچه ها میخواستن برن طلبه بشن، گفت آخه ما اصلا دست و پامون هم گم میکنیم که حرف میزنیم. خب کاری میکنیم که هیچی بلد نیستین نباید حرف بزنیم. اما وقتی حرف یاد گرفتی دست و پا که گم نمیکنی مثل شیر حرف میزنی. این فکر کرد که حالا باید سخنران باشه. حالا تو چرا حرف میزنی تو که چیز بلد نیستی؟ خب کاری میکنی دست و پا گم میکنی و که عاقلی. بعدم که حرف داشتی که اصلا دست خودت نیست، حقا میگی مثل شیر و وامیسی کوهی میشی برای خودت، برای اینکه حرف دستت اومد. خب اینجا هم همینطور است. اینجا هم سکوت یکی از مراحل سلوک است برای اینکه انسان ببینه که کجا را ببینه. همین که بگید دیگه نمیبینید، دیگه از حضورتون رجوعتون محروم میشید. خب وقت این جمله آخرش هم دوباره من دقت کنین، پس جمله این شد و به واسطه وجهه خاصی که میان فیض اقدس و فیض اقدس و حضرت اعیان هست تقدیر و تعیین می شود. پس ظهور اعیان در حضرت علمی، خب اون این اعیان مگه در حضرت علمی حق نیست؟ خب حالا اینا که در عالم خارجه است ریشش کجاست؟ ریشن. پس حضور اعیان در حضرت علمی تقدیر ظهور عینی در نشأه خارجی است. یعنی این که شما در عالم خارج این شکلی هستید، این عالم این شکلی است، اینا تقدیرات اندازه هایی است که ریشش کجاست؟ ریشش حضور اعیان است در حضرت علمی حضرت پروردگار که خارج اومده است در خارج. پس چی شد؟ ظهور عینی در اجنه خارجی. یعنی چی؟ یعنی ریشه اینجایی آنجاست. این با یک دستگاه توحیدی لازمیست که بدونه. بعد حضرت امام این مقدمات معرفتی را که میگن، بعد چشممون رو میندازن به روایات، یه افق خیلی خوبی جلومون باز میشه. این روایت را در مصباح 36 نگاه کنید. از حضرت صادق هست که ان لله علمین، خدا دو علم داره، علم مکنون مخزون لا یعلمه الا هو، علمی است که پنهان است ابدا کسی نمیدونه فقط خودش میدونه. من ذلک یکون البدا، بدا بدا را همینجا طور نیست بدونید. بدا یعنی چیزی که مردم فکر نمی کردن اما شد. اینا میگیم بدا. مثلا تو روایت داریم که حضرت صادق می فرمان بنا بود که خیلی زودتر حکومت دست ما بیاد، ولی با شهادت حضرت سید الشهدا بدا حاصل شد. یعنی در علم الهی یه چیزی بود که ما نمیدونستیم، و اون اینی که این سیر پیش میاد و این اراده انجام میشه. حالا این اندازه ببینیم جلو بحث داره. پس در واقع اینجا داره میگه بدا در کجاست؟ در علم الهی. کدوم علمی؟ که هیچ کس نمیدونه. و علم علمه ملائکته و ملائکته و رسله و انبیاءه فنحن نعلمه. و یه علمم خدا داره که ملائکه میدونن، پیامبرانش میدونن، انبیاءش میدونن، ما هم میدونیم. حضرت میفرمان، حالا حضرت امام یه بحثی را میکنن، ترجمه رو رها کنید، میرسیم اینجا. پس سراغاز بدا همان حضرت اعیان است. چرا؟ خب برای اینکه علم الهی که مختص خودش از مقام کجاست؟ مقام اعیان. اعیان است که مقام علم الهی است. مگه اینجا بحث علم الهی ذات یه وقت یه مقامی است که اصلا بحث علم اینا نمیشه کرد، که بحث غیب مکنون است. گفتیم که مقام علم الهی کثرت علمی مقام احدیت است. حالا این روایت میگه که خدا چیزایی را میدونه که هیچ که غیر خودش نمیدونه. یعنی پس این دانایی که برش مطرح است در چه مقامی است؟ در مقام احدی، یعنی مقامی که علمی است، کثرت علمی هست، یعنی مقامی که اعیان هست. پس سراغاز بدا همان حضرت اعیان است که جز خداوند کسی به آن علم ندارد. یعنی چی؟ یعنی شما ذاتتون در تمام وجوهش فقط پیش خداست. حالا تا اینجا با من بیاد. حتی خودتون پیش خودتون نیستید. بنده الان پیش این مرحله از خودمم، نه پیش فردای خودمم، نه پیش اون مقام عین ثابتم. حالا تا اینجا داریم میریم جلو. طبق این روایت تا اینجا چی شد؟ پس من از اون جهت که در مقام عین ثابته خودم بخوام باشم، اون فقط پیش خداست. غیر خدام هیچ کسی اون علم نداره. و آگاهی برای عین ثابته و آگاهی بر عین ثابته که برای برخی اولیا مثل انسان کامل روی میدهد، از علم ربوبی شمرده می شود. خوب دقت کنیم. گفتیم یه علم هست که مال انبیا و رسول و ائمه هست، یه علم هست که مخصوص خداست. حالا اون علمی که مخصوص خداست علم به چیه؟ اعیان. حالا اگه کسی به اعیان علم پیدا کرد در رابطه با علم نبوت و امامت، این علم داره یا در رابطه با علم ربوبی؟ خب آیه شاهد داریم، سوره جن، این آیه را که ترجمه‌ش اینجا آورده است، من خود آیه را میخونم، ترجمه‌ش نگاه کنید، خیلی آیه مهمیه. عالم الغیب، میگه خدا فقط عالم غیب است. فلا یظهر علی غیبه احدا، احدی از اون غیبش آگاه نمیشه. الا من ارتضا من رسوله، مگر اون رسولی که خدا راضی باشه. یعنی پس صرف رسول خدا این علم به اون رسول نمیده دا. برای بعضی از رسول ها این علم میده. حضرت باقر میفرماد چی؟ والله محمدون صلوات الله علیه و آله ممن ارتضاهو، از اوناست که خدا راضی است. از خود این روایت هم خیلی چیز گیر میارین که یعنی پس بعضی پیامبرا این علم ها دارن. خب این بعضیا یکشون کیه؟ وجود مقدس خاتم الرسول. نتیجه چی؟ نتیجه این که پس بعد یه علمی هست که این علم، علم اعیان است، علم حقیقت هر موجودات است. طبق این روایت این علم مال حتی ائمه نیست، الا اون امام یا اون پیامبری که خدا خواسته است که بدونه. من اون جلسه یه، حالا پس تا اینجا مشخص شد. من یه اشاره کردم به یه روایت، روایت هم اینجا کامل میخونم تا یه فرهنگ از معارف اسلامی باز بشه. روایت از حضرت امام صادق است علیه السلام، میفرمان ان رجلا جاء الى امیرالمومنین، یه شخص اومد خدمت امیرالمومنین. در روایت بعدی داریم که این ابن ملجم بوده است، میخواستن اینجا حالا صراحت نیارم، اومد خدمت امیرالمومنین و هو مع اصحابه، یعنی حضرت امیرالمومنین با اصحاب نشسته بودن دور هم. فسلم علی، سلام کرد، ثم قال له انا والله احبك، و آقا من محب شما، من شما را دوست دارم، و اتولاک خلاصه ارادت دارم به شما. و قال له امیرالمومنین کذبت، دروغ میگوی. خیلی عجیبه، امیرالمومنین که اینقدر ادب رعایت میکنن چی بوده است که یهو میگن نه دروغ میگی؟ قال بلا والله انی احبک و اتولاک، فکرر ثلاثه، گفت نه آقا من دوستدار شما، ارادت من، سه بارم تکرار کرد. و قال له امیرالمومنین کذبت، دروغ میگی، ما انت کما قلت، تو اون نیستی که میگی. ان الله، از اینجاش دقت کن، ان الله خلق الارواح قبل الابدان، خداوند قبل از اینکه شما اینجا بشینید اینا ارواح دونه خلق کرد. شما این ارواح اینجا چی میگید؟ ارواح، نگفت روحا، ارواح، یعنی معلومه است که کثرت اونجا بوده است، یعنی هر کس خودش بوده است اونجا. ان الله خلق الارواح قبل الابدان به الف عام، 2000 سال، حالا من خیلی وقت پیش، ثم عرض علینا المحب لنا، اونایی که محب به ما بودن به ما عرضه شد. از همینجا سوال بعدون پیش میاد که اون مقام، مقام ارواح عین ثابته بودن، مقام اعیان بودن، به امیرالمومنین هم که در اون مقام بوده است عرضه کردن اونا را. فوالله ما رأیت روحک، خدا میدون من روحی تو رو ندیدم. فمن، خب همینجا، فیمن ارد فعینه کنت، گفت که بعد گفتن بهش که پس تو کجا بودی که میگی؟ فسکت الرجل، ساکت شده رفت، دیگه پیداش نشد که عرض کردم، میگن اون شد که شد. حرف اینجاست که این روایت چه معرفتی را میخواد به ما بده، که معلوم است گاهی انسانهای بزرگ معصوم از علم ربوبی برخوردار بودن. این غیر از علمی است که گفتیم، علمی است که انبیا و اولیا دارن. بله، مفصل در فصوص این بحث میشه، مفصل، که این علم بعضی از اولیاء الهی حداقل عین ثابته خودشون رو کشف میکنن. یه مثال ساده ای، حالا من هم تو میگم ترسم بحث گم بشه، اما شاید مقدمه تفکر بیشتر باشه. حتما جریان که آیت الله خویی میگند و شنیدین که آیت الله خویی رحمت الله علیه میگن که منم دلم میخواست خلاصه اهل این دم و دستگاه و بشم و اینا، رفتم خدمت آقای قاضی که آقا بالاخره به ما یخته از این راوا یاد بدین تو این حرف. اما اوایل میگفتن که یه دستوراتی دادن که من انجام بدم. خود آیت الله خویی میگن من دم نمیتونم، یعنی نمیتونم این حضور ارتباط داشته باشم. رفتم گفتم آقا ما نمیتونیم اینا. گفتن خب حالا فقط در این حد یه دستوراتی بهت میدم تا حضور در آینده ببین. خود آقای خویی میگن که بعد دیدم این دستورات عمل کردم، به حال قشنگ مجتهد شدم و دم و دستگاه و شاگرد و رفتم تا اونجا که دیدم مؤذن یه مرتبه توی گلدسته فریاد زد که مردم، شیخ ابوالقاسم خویی رحلت کرد. این نه، این اندازه، خب این اندازه خیلی کم است، این اندازه، اندازه ملموس سوری است. حالا شما حساب کنین، از همینجا میشه بفهمیم که قاضی میخواسته است که اون را به طرف بدید که خودش را در مقام علم ربوبی حس کنه. هست تو، عرض کردم عرفا حرفشون است که میشه سالک به جای برسه که حداقل مقام عین ثابته خودش رو کشف کنه. حالا بالاترش که دیگه شما میدین مسلم پیامبر خدا خیلی وقتا این حضور رو داشتن، نمونش هم امیرالمومنین که ذیل وجود مقدس پیامبره. پس این سطر رو دوباره میخونم، صفحه 66: و آگاهی بر عین ثابت که برای برخی اولیا مثل انسان کامل روی میدهد از علم ربوبی شمرده میشود و نه از علم پیامبران و رسولان، چنان که در خصوص علم غیب آمده است که عرض کردم این روایه. و اما بدا، خب پس حضرت امام حرفشون تا حالا چی بود؟ که این بدا که شنیدید که یه مرتبه ما میریم، ای ما یه فکری دیگه میکردیم، یه جور دیگه شد. میگهد علتش چیه؟ علمش پیش خداست. شما تصور میکردین این جور میشه، خب علم خدا این بود که نه نمیشه، نمیتونه. و حالا خیلی حرف میاره با علم خدا این از که نه تو ارتفه، میگوی من امیرالمومنین دوست دارم، اما میری جز لشکری یزید. در این دیگه امیرالمومنین بالای منبر بودن، شروع کردن هی صحبت کردن. یکی گفت که یا علی ارتفه مرد. حضرت گفتن ارتفه نمیمیره. حالا تو مسجد کوفه هم حضرت صحبت میکرده. بعد گفتن از همین در میبینم که لشکر، پرچم لشکر ظلم دستش اومده از تو، یعنی حضرت سید و شهدا رو میکشد و با پرچم دارم میشه میاد تو. ارتفه بلند شد گفت که آقا من؟ گفتن که بله نکن اما میکنی. حتما میدونی که خود این شمر مگه جز یاران امیرالمومنین نبود؟ کی باورش شمر کجا باورش بدین شیطونی رو بکنه؟ حضرت گفتن نکن اما میکنی. خیلی مفصل است، نظر یک بحثی است به نام اون پیشگویی های حضرت امیرالمومنین، به نظرم شیخ صدوق تنظیم کرده است یا علامه هلشک دارم، ملاهم بهش میگن، ملاهم امیرالمومنین. این یعنی چی؟ یعنی این کاری به امامت امیرالمومنین نداره، این یک نوع حضور در علم ربوبی است. و عمق ارتفه را یا اعشاء باهلی که باز ایراد به امیرالمومنین میگه، حضرت میفرمان میبینمت که حجاج با خون سرت ریشها دا چه کار میکنه؟ رنگی میکنه. راوی میگه و دیدم خودم با چشمام این صحنه رو دیدم که امیرالمومنین. این یه نحوه حضوره. خب حالا بدا یعنی چی؟ خب حالا اگه امیرالمومنین تمام شخصیت اعشاء باهلی یا ارتفه را میبینن، حالا اگر ارتفه آدم خوبیه است میخوادم مؤمن باشه بعد تغییر میکنه، میگیم بدا حاصل شد. این از چه نظر بدا حاصل شد؟ از نظر ظاهر در علم وحدانی، نه در علم احدی. یعنی در علم احدی، یعنی در مقام عین ثابته که همه شخصیت این جمع بود و امیرالمومنین میدید، چی دید؟ انتهاش هم دید. هرچند که این در مقامی که حالا در موتن تجلیات اسمی است بعد از اسمی، الان این حالت نیست. حضرت امام اینجا میخواد یه نکته خیلی خوبی به شما بگه که پس اینا که میگن نه بدا بعدن حاصل میشه، میگن نه همه اینا در علم خداست. نسبت به خارج که اسمی باید بیاد بعد اسم دیگه بعد اسمی بیاد، این اسمی که اومده است هنوز اون اسم تجلی نکرده است، نمیتونیم بگم بعدش چی میشه. اما در علم خدا، یعنی در مقام اعیان ثابته، یعنی در مقام احدی، همه اینا مشخص است. پس حالا اینجا همین اندازه نکته حل میشه. این نکته هم بد نیست من بگم. دیدم آقای آشتیانی هم زحمت کشیدن، دو تا شرح خوب این کتاب داره. یکی شرح آقای آشتیانی است که خیلی آزاد هر کار دلشون خواسته است کردن، شرح نکردن، اما همیشه اینشون اینجوریه. یکی هم شرح گفتم به شما یادم رفت اسمشون، آقای آیت الله ممدوحی، شرح خیلی خوبی است، یعنی شرح آیت الله ممدوحی منظم است. و اینجا آقای آشتیانی اونجا یه نکته میگن به دردتون میخوره. ما تو بعضی روایات داریم که حضرت صادق فرمودن که بنا بود اسماعیل امام بشه، ولی بدا حاصل شد و به اصطلاح اون فوت کرد و نشد اینا. آقای آشتیانی میگن این حتما روایت دروغی است. چرا؟ برای که ما این همه روایت داریم که در پیامبر خودشون هر 12 به اصطلاح جانشینشون رو دیدن، بعد داریم که امام فرمودن که همین امام صادق فرمودن لوحی پیش ماست که همه اینا هست. پس بنابراین چون اونا محکم است اینجور نیست. بنابراین به این معنا بدا که مثلا خود امام صادق هم یه رو دست بخورنده اینا، ایشون خوب رد میکنه، دا حاکیمانه هم رد میکنه. خواستم این تو ذهن عزیزان باشه. خب حالا حضرت امام یه نقدی هم به آقای فیض کاشانی میکنن، بد نیست میخونیم با هم. اما بدا چنان که نزد حکمای محقق به اثبات رسیده، منظور فیض کاشانی است، هرچند به حسب جهان عینی و خارجی در ملکوت است. بله، حالا که ظاهر میشه در ملکوت ظاهر میشه و بعدم در ناسوت، لکن سرآغاز آن حضرت علمیه هست، به این دلایل که گفتن. ببینید چقدر دلیل ایشون محکمه. و متاسفانه آدم نه، خیلی ها که باورشون نمیاد چون مسئله را از اصل حل نکردن. اگه شما نگاه کنید اینجا بسیار تفره رفتن رو بدا، در حدی که الان ما تو مسئله بدا در حوزه علمیه اصلا بحث درستی نمیشه. همین حالا در کتابای خوبی هم که هست نشده از حل کنن. چرا؟ چون این مقدمات ها اونا ندارن. اول باید ما بحث کنیم که مسئله عین ثابته یعنی چه، بعد مقام علمی خدا رو ثابت کنیم، بعد بدا رو به کجا نسبت بدیم؟ به مقام حضرت علمی نسبت بدیم. خب این مقدمات رو نمیتونیم بچینیم و بنابراین میام این بحثا رو میکنیم که دردسر درست میشه. و آنچه برخی محققان از جمله شارحان کافی بیان کرده اند که سرآغاز بدا نه از سوی خداوند است و نه از ناحیه خلق اول، بلکه از خلق دوم، یعنی الوهیت عین به اصطلاح صادر ثانی سرچشمه میگیرد، میفرماند که به دلیل تنگی قافیه است، تنگنای علمی که حقایق را نمیدونستن. بنابراین باید گفت ظهور بدا در خلق دوم مانعی ندارد، اما سرآغازش در مقام عین ثابته اشخاص هست. ببینید حالا شاید شما بحث گم کنید که این چه ربطی به بحثمون داشت، اما این یه نکته خوبیه تو دل این بحث روشن شد که اگر شما متوجه شدید مقام عین ثابته را، پس بدا این نیست که یهو یه چیزی پیش بیاد پیش بینی نشده است. نه، تمامش در حقیقت اون تاریخ یا حقیقت اون فرد ثابت است، ظهور نکرده است، بعدش ظهور میکنه. خب در مصباح 37 حضرت امام شاهد حرفشون را از یک صحبت مفصل از امیرالمومنین میارن. من امیدوارم که با دقت رو این تونسته باشیم مسئله را حل کنیم. ما مسئله مون تا اینجا باید اول روشن بشه که آقا حقیقت هر چیز به طور کامل به معنای جامعیتش در عین ثابتش است. عین ثابته همه اون شخص است. خب دوباره هم تکرار میکنم، همه اون شخص یعنی انتخابش هم جزءش است، انتخابا بعدیش هم جزءش است، همش جزءش است دیگه. خب حالا با این کی میتونه از عین ثابته اشخاص با خبر بشه؟ هیچ کس. چون مال خداست. یه وقت خود خدا میده، علم نبوت میده، علم امامت، این بحثش جداست. یه وقته که خودش میده اون علم ربوبیشا، اونم جداست. ولی این اصرار این است که متوجه بشین شما نمیتونید دنبال این علم باشید. این اصلا مال ما نیست. خدا هر وقت خواست، اگه خواست، به هر کس خواست میده. خب روایت اینجوریست. حالا از اینجا شای امام نوشتن، راوی اومد خدمت حضرت و سوال کرد که آقا از سر قدر به من بگو. حضرت گفتن برو این حرفا چیست تو میزنی؟ دوباره اصرار کرد. حالا جمله حضرت امیرالمومنین است: الا ان القدر سر من سر الله. قدر رو گفتیم چی بگیریم؟ مقام عین ثابته ی هر کس، اون اندازه ای که هر کس در ذات خودش داره. و سترون من ستر الله، پوششیست از پوشش های خدا. و هرزون من هرز الله، یک امریست نگه داشته شده از طرف حضرت حق، مرفوعون فی حجاب الله، در حجاب حضرت حق بالاست، کسی نمیتونه بهش برسه. متویون ان خلق الله، پیچیده است از خلق خدا. متوی یعنی هم پیچیده است، اصلا ظاهر نشده است که کسی ببینه. مختومون به خاتم الله، مهر شده است به مهر الهی. سابقون فی علم الله، نه ان علم الله ها، یعنی در علم اله از اول هست، یعنی در علم اله گذاشته شده است از اول. وضع الله العباد ان علمه، بنده ها را برداشتن از این که در این وارد بشن. و رفعه فوق شهاداتهم، فوق اون چیز هست که بخواد بشر ببینه. و مبلغ عقولهم، و عقولش بخواد بهش برسه. لأنهم لا ینا لا ینالونه به حقیقت ربانیه، ولا به قدرت صمدانیه، ولا به عظمت نورانیه، ولا به عزت الوحدانیه. میگه اون طرف، اون فرد دست نمییابد به حقیقت ربانی و قدرت صمدانی و عظمت نورانی و عزت وحدانی حق. و این سر قدر از اون جنس است. لأنه بحر زاخر خالص لله تعالی، چرا یه بحر بیکرانی است که مخصوص خداست. دوباره از اول مقام به اصطلاح احدیت مقامی بود که گفتیم که خداست و علم به خودش. خب حالا علم خودش چی میخواست؟ معلوم میخواست. معلومش چی بود؟ این ثابته ای اشخاص. وقت چقدر اشخاص و افراد و اشیا اونجا حاضر بودن؟ همه شون حاضر بودن. لأنه بحرون زاخرون خالصون لله، امقهو بین السماء والارض و ارزهو ما بین المشرق والمغرب. یعنی تمام هستی را این علمش فرا میگیره. شما بارها اگه این روایت رو میخوندید ولی این بحث دستتون نبود، میگونید یعنی چه علمش هم. حالا میبینید عجب، یعنی هر چه وجود امکانی در هستی هست، در به اصطلاح آسمان و زمین و مغرب و مشرق، معلوم حضرت حق است به این معنا. خب بله، اسودون کلیل دامست، ایناش خیلی دقیق است. کثیر الحیات و الحیتان یعلو مرتن و یسفل مر، سیاه است، تاریک است، مثل شب تار. مارها و ماهیها درش زیادن، چون گفت بحر دیگه. خب حالا بالا میره این علم، پای میاد چطوری بالا میره علم؟ خب معلومش بالاست، میخواد آل محمد رو ببینه میره بالا، میخواد صدام رو ببینه میاد پایین. حالا این تیکشا، فی قهره شمسون توزیع. بله، حالا در قعر این شب تاریک و این دریای تاریک یه نو، یک خورشید نورانی. اینا رو چطوری میخوان جمعش کنن؟ تاریک است. چرا تاریک است؟ خب بلکه تعین خارجی که نداره که، اما روشن است. یه روایت دیگه من نوشتم اگه برستم میخونم، روشن است. یه جا داریم که اشباح و نوری، روشن است به اعتبار اینکه ماده نیست، همش نور است. تاریک است برای اینکه کسرت است. من به خال لبد یار گرفتار شدم، یادتونه خال لب مقام عدم تجه، خال لب، لب یعنی محل ظهور دیگه. قبل از ظهور چی بوده است؟ مقام غیب، غیب بوده است. غیب تاریک است به اعتبار اینکه تجلیات کسرتی نداره، اگه اونم که خودش روایت عجیبه. فی قهرهی شمسون توزی، در قعرش یک خورشید روشن است. در باطنش دیگه، یعنی باطنش باطنیست که نور داره، هرچند که اینجوری نیست که تکه تکه شما بتونید ببینیم. لا ینبغی ان یطلع الیها الا الله الواحد الفرد، این یه جور خوندنه، مطلع نمیشد از اون الا الله، خدای واحد فرد. یه نسخه دیگه هم هست، این نسخه هم خیلی جالب است. لا ينبغی ان یطلع علیها الا الله والواحد الفرد، مگر خدا و اون یگانه ها. که این روایت هم خوبه، اون اولیش هم بگوید جواب داره دا، اما اینم خوبه این روایت که گفته از غیر خدا اون یگانه های خاص هر کسی نمیتونه بگه. حالا اینم داشته باشین. فمن تطلع علیها، حالا از اینجا اگه کسی بخواد که بدونه، تلاش کنه بخواد بدونه، من متن میخونم. فمن تطلع علیها فقط زاد الله عز و جل فی حکمه و نازعه فی سلطانه و کشف عن ستره و سره و باع بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. اگه کسی بخواد که اون حقیقت هر کسی را بدونه، میگه که این اومده است به جنگ خدا و در میخواد وارد بشه در حکم خدا و منازعه میکنه با سلطنت الهی و میخواد راز و سر حضرت الهی را کشف کند، کشف عن ستره، و با عب غضب الله، به غضب الهی گرفتار میشه، جهنم مأواش است، جای بدیه. یعنی چی؟ یعنی اساساً این علمی است که هیچ کس نباید تو این وادی وارد بشه، هلاک میشه. دیدم شارحین قشنگ نوشتن، یعنی یک تحقیق پر از شکست است. حالا چرا امیرالمومنین اینا جواب طرف داده؟ یعنی اینکه بدانیم بعضی از علوم علم الله هست. حضور شما در علم الله علم ربوبی است. شما اگه این معرفت رو داشته باشید، پس در واقع میفهمید که حقیقت شما رو خدا میداند، بر اساس همین شما رو هدایت میکنه، قدم به قدم جلو میره، میداند که تو این باید بشی، اینجا باشی، اصفهانی باشی، این مادرت باشه، این زندگیت باشه، در این تاریخ باشی. ببینید چون حقیقت تو رو میدونه، پس هر جا هستی اتفاق نیست. درست چیزی که دنیای مدرن بدبخت شد دیگه. یعنی اگر شما این علوم را اینجور که در متون الهی ما هست ندانید، فکر میکنید هر کاری میتونید بکنید، هر جا میتونید باشید. خب میشید صدام، میشید شارون. شارون و صدام که تغییر چی فهم کنم، مد به اراده ما هر کاری میشه. دیدین که نشد، اما اونا روسیه شده، خدا کار خودشه کرد. این معارف معارفیست که ما نسبت به رابطمون با حضرت حق خودمون رو تصحیح کنیم. من دیگه این آخراش را فقط امام میخوان بگن که میخونم. ببینین، حقا که ولی خدا راست گو، سوگن به جان دوست که در این حدیثی که از منبع علم و معرفت صادر شده، اسراریست که عقل اصحاب عرفان به صد یک آن هم نمیرسد، چه رسد به دیدگاه های کوتاه و ناقص و افکار سست و بیپایه ما. یعنی ما این نگاهمون رو باید خلاصه درست کنیم. ما با این حال، این گفتار شاهد عادلی است بر صحت گفتار ما که فرمود چی؟ فرمود عین ثابته هر کس، اینجور بگم تقدیر هر کس در مقام علمی حضرت حق است و سر الله هست. بنابراین شما در مقام سر اللهی خدا موجودید، همطور ول نیستیم توی عالم. این گواهی خود به تنهایی دلیل کافی و محکمی است بر آنچه گفتیم و یا خواهیم گفت، پس با چشم بصیرت از آن عبرت بگیر. بعد خودشون میگن که سخن ما اضافه شده. من فقط اون روایت که گفتم میخونم و بحثا تمام میکنم. خیلی روایت خوبیه، هم تو کافی هم هست. حضرت صادق به جابر خطاب میکنم، میگن یا جابر، ان الله اول ما خلق محمدن صلوات الله علیه و آله و اطرته الهدا. همینجاش یه اختر دقت کنید، بعد میخونم باقیش. میفرمون اولین چیزی که خدا خلق کرد پیامبر و اولاد معصومه بود. یعنی چی؟ یعنی مگر نه اینکه اولین اسم اسم الله هست به معنای رتبه، و مگر نه اینکه اسم الله که تقدم دارد بر همه اسما برای تجلیش چیا میخواد؟ این ثابتهی میخواد که ظرف چی باشه؟ ظرف الله باشه. خب حالا اگر که اسم الله اول است در اعیان ثابته، اولین تعین، اولین مخلوق که وجود بهش بدن فقط میتونه کی باشه؟ اونی باشد که ظرف اسم الله باشه. اینا کجا میشه ما مشکل داشته باشیم؟ یعنی شما اگه این بحث و مقدمات شما درست بگیم به اینجا برسیم، اگه ما در تمام این عالم بلندشیم این بحث رو بکنیم، حرف ما جدیه که میگم آقا حتما اولین مخلوق به این دلایل باید محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله باشه. خب اینا بعد دیگه روایت بعدی که میگن حضرت میفرماد موسی و ابراهیم امیرالمومنین میفرماد به من توسل پیدا کردن تا نجاتشون دادم. اینا رو یکی ببینه میگه قلوب وسه اینا، اون معارفش نداریم. منم نظرم نیست، من خودم بعضی از رفقای روحانی دعوا میکنم اینا رو بالا منبر میگن، اینا رو نگون بالا منبر، اینا مقدماتش نیست، مردم به زحمت میافتن، گاهی خدای نکرده انکار میکنن، ولی اینا فوق العاده قویه. روایت و خیلی قشنگ ادامش، فکانو اشباه نور بین یدی الله، خیلی روایت میگه این ارواح ما اشباه نور بودن. دو تا چیز، اولا اشباه، نگفت یه شه، یعنی این ثابته یه حضرت صادق علیه السلام غیر این ثابته یه حضرت کاظم علیه السلام است. درست است همه نور واحدن، اما هر کدوم برای خودشونه در مقامی که باید باشن، در تاریخی که باید باشن. چرا؟ گفتیم اون چه که در این عالم عین هست صورتی است که ریشش در عالم چیه؟ عین ثابته هست دیگه، در عالم خارج هست. خب الان حضرت صادق در عالم خارج کجاست؟ در این جاست، در این خصوصیت. خب این حقیقتش هم در اونجا تو همین مقام است. میفرماد این اونا یعنی پیامبر، آل پیامبر اشباه نور بودن بین یده الله، در مقابل حضرت حق. چرا گفت یده الله؟ برای که نسبتشون با حضرت الله هیچیه. چرا؟ اینا محل تجلی انوار الهی، یعنی اینا فقط به کی نگاه میکنن؟ فقط نظر به کی دارن؟ به الله. حالا اگه به خودشون نظر داشته باشن به کی نظر دارن؟ بازم به الله. اینا خودی برایشون نمیمونه. این مبانیست که انشاءالله خدا حضرت امام بفرمان سخن دوست ما را از هدف و مقصود کتاب بیرون بود. این دوتا روایت رو خوندن، حالا دوباره برمیگردن خیلی بحث خوبی را میخوان بکنن که مگر نگفتیم الله یه وجه یلل احدی دارد که هیچ تجلی ندارد، یه وجه یلل خلقی دارد که اسما. بفرماد که محمد و آل محمد صلوات الله علیه هم همینطوره، یه مقام سری دارند و مقام جلالی که همون مقام وجه اللهی غیب الغیوبی است، یه وجه ظهوری دارند و همین که میان امام ما میشند و پیامبر ما میشند. خدا انشاءالله به نور خودش ما را از معارف عالیه محمد و آل محمد محروم مگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.